حکومت افغانستان در مورد اتهام‌های سوء رفتار جنسی در برابر شماری از اعضای تیم ملی فوتبال زنان این کشور تحقیق می‌کند و پاکستان گفته که رهبران بازداشت شده یک گروه تندرو اسلامگرا را به دست داشتن در تروریسم و فتنه انگیزی متهم خواهد کرد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 9 صبح به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. مقام‌های کندهار از کشته شدن نزدیک به 50 شورشی طالبان در این ولایت خبر دادند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه 5 ولایت دیگر را اعلام کرد و وزیر خارجه امریکا گفته که واشنگتن روابط خود را با امریکای جنوبی، امریکای مرکزی و مکسیکو برای موفقیت مهم می داند. مقام‌های امنیتی ولایت کندهار از کشته شدن نزدیک به 50 شورشی طالبان در ولسوالی‌های معروف و شاه ولیکوت این ولایت خبر دادند. عزیز احمد عزیزی سخنگوی والی کندهار بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه انفجار یک موتر هامبی در یکی از مراکز طالبان در ولسوالی معروف 37 طالب کشته شدند. به گفته آقای عزیزی طالبان شنبه شب سرگرم جاسازی مواد انفجاری در این هامبی بودند که این مواد منفجر شد و افزود که طالبان قصد داشتند با استفاده از این موتر بر یک کندک اردوی ملی در ولسوالی اطغر ولایت زابل حمله کنند. اما گروه طالبان در یک خبرنامه وقوع چنین یک رویداد را رد کرده است. در یک تحول مربوط قماندانی امنیه کندهار گفته که در یک درگیری میان نیروهای افغان و شورشیان طالبان در ولسوالی شاه ملیکوت این ولایت دیروز 10 شورشی طالبان کشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در ولایت‌های کنر، نورستان، سمنگان، سرپل و میدان وردک را اعلام کرد. عبدالاحمد دورانی، عبدالرحمن وردک، محمد مهدی راسخ، حلیمه عسکری و حمیده اکبری از میدان وردک، محمد اکبر سلطانزاده از صدولا ایوبی، سید محمد محسن شریفی بلخابی، الحاج حمید الله بیک و عزیزه جلیس از ولایت سرپل، عبدالله محمدی، حیات الله سمنگانی، ضیاءالدین ضیا و محبوبه رحمت از سمنگان، عبدالله نورستانی و زاهده فیضان از نورستان و جاوید صافی شهزاده شاهد، نعمت الله کریاب و وجمه صافی از کنر نامزدان پیشتاز معرفی شدند. کمیسیون انتخابات پیش از این نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در بیش از 10 ولایت دیگر را نیز با مردم شریک ساخته است. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی بر آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در بحیره آزوف اصرار ورزیده است. گزارش می‌شود که خانم مرکل این سخن را در یک دیدار خصوصی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه نشست گروه 20 در بوینس آیرس پایتخت ارجنتاین گفته است. استفن زیبرت سخنگوی مرکل دیروز گفت که گفتگوها بر بحران روان در سوریه و نیز تنش‌ها میان روسیه و اوکراین تمرکز داشت. در 25 نوامبر روسیه 3 کشتی اوکراینی همراه با 24 دریانورد این کشور را در حال بازداشت کرد که می‌خواستند وارد بحیره آزوف شوند. روسیه این دریانوردان را به عبور غیر قانونی به سرحد این کشور متهم می‌کند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که واشنگتن روابط خود را با امریکای جنوبی، امریکای مرکزی و مکزیکو برای موفقیت مهم می داند. پامپیو این را در جریان یک گفتگو با صدای امریکا در حاشیه اجلاس گروه 20 در ارجنتاین دیروز گفت. و افزود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به داشتن این روابط با امریکای لاتین از هنگام احراز کرسی ریاست جمهوری متعهد بوده است. اما سفر رئیس جمهور ترامپ به ارجنتاین نخستین سفر او به منطقه بوده است. پامپیو از تلاش‌های چین به هدف گسترش روابط با امریکای لاتین ابراز نگرانی کرد. او افزود که ایالات متحده متعهد است تا برای ایجاد یک فرصت‌های اقتصادی برای مردم امریکای مرکزی کار کند. و پریانکا چوپرا، هنرپیشه شناخته شده سینمای بالیوود، امروز با نیک جوناس، آوازخوان معروف امریکایی، طبق آیین مذهبی هندو عروسی می کند. این مراسم در قصر در شهر جیهودپور هند انجام می شود. پیش از این مراسم عروسی این زوج هنرمند روز شنبه به اساس رسوم مسیحی هم برگزار شد. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این مراسم بسیار مختصر بود و شماری از نزدیکان و دوستان هر دو ستاره در آن اشتراک کردند. نیک جوناس مسیحی و پریانکا چوپرا هندوست. پایان خبرها. نه و هفت دقیقه صبح وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه، آمادگی حکومت افغانستان برای بررسی اتهام‌های سوء رفتار جنسی در برابر شماری از اعضای تیم ملی فوتبال زنان این کشور. وزارت داخله افغانستان در مورد اتهام آمریکا بر ایران مبنی بر کمک نظامی با طالبان تحقیق می‌کند.
هرگاه مواردی باشه که نشان به تکیه تکیزا کمک شده از طریق شور ایران، حتما این را با شما شریک میگم. در حال حاضر فقط نیاز است موضوع را باید در مجانبت تحقیق کنیم و برسیم.
نگاهی میاندازیم به تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را نیز خواهید شنید. باز هم سلام به شما و خوش آمدید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شماستم. حکومت افغانستان در مورد اتهام‌های سوء رفتار جنسی در برابر شماری از اعضای تیم ملی فوتبال زنان این کشور تحقیق می‌کند. با تازگی رسانه‌های معتبر جهان از جمله روزنامه گاردین و CNN گزارش دادند که شماری از اعضای تیم ملی فوتبال زنان افغانستان اتهام وارد کردند که سوء رفتار جنسی هم در داخل افغانستان و هم در بیرون از آن رخ داده. فدراسیون فوتبال افغانستان هم در این مورد واکنش نشان داده. جزئیاتش را از مصطفی صدیقی بشنوید.
مقام های افغان در مورد اتهام ها درباره سوء رفتار جنسی با برخی از اعضای تیم ملی فوتبال زنان تحقیق می کنند. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله افغانستان و خبرگزاری رویترز گفته که حکومت این اتهام ها را بسیار جدی می گیرد. او افزوده که به اساس تصمیم دفتر لوی سارنوالی افغانستان، هیئت برای تحقیق در مورد این اتهام ها گماشته شده. روزنامه بریتانیایی گاردین روز جمعه گزارش داد که چهره‌های ارشد مربوط به تیم فوتبال زنان افغانستان اتهام وارد کردند که سوء رفتار جنسی در داخل افغانستان به شمول مقر فدراسیون فوتبال و نیز در یک کمپ آموزشی در اردن در ماه فوریه صورت گرفته. فاضل فضلی، مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان، در پیام روی توییتر به روز شنبه این گزارش را تکان دهنده خوانده و گفته است که حکومت افغانستان در این مورد تحقیق میکند. اما به گزارش رویترز، فدراسیون فوتبال افغانستان این اتهام ها را رد کرده. به اساس گزارش، سید آغازاده رئیس فدراسیون روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت چون این اتهام ها بی اساسند و ما در این مورد تحقیقات کامل انجام می دهیم. یوسف کارگر معاون فدراسیون فوتبال افغانستان روز جمعه 30 ماه نوامبر در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی این اتهام ها را رد کرد و افزود
او کسایی بوده که حالا در تیم ترکیب تیم ملی نیستند با او خاطر شایعات پخش میکنند. هیچ کدام گپ مستند ندارن، اونا کدام سند مستند نداره، فقط دروغ بندی و همین گپای شایعات و بانهای عجیب و غریب را اونا نشر میکنند.
پیش از این یک سخنگوی فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال گفته است که به اساس پالیسی های آنان سوء رفتار جنسی به هیچ وجه قابل تحمل نیست. این سخنگوی در بیانیه که از طریق ایمیل فرستاده گفته که به این قضیه به گونه ای می پردازند که به قربانیان هیچ آسیب نرسد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزارت داخله افغانستان در مورد اتهام آمریکا بر ایران مبنی بر کمک نظامی با طالبان تحقیق میکند. براین هوک نماینده خاص آمریکا برای ایران پنجشنبه گذشته اسلحه ای را به خبرنگاران در واشنگتن نشان داد که به گفته او ایران با طالبان در افغانستان کمک کرده. بیایید بیشتر در این مورد از نصرت پارسا بشنویم.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید ادعاها درباره حمایت نظامی ایران از طالبان و ارائه شواهد از سوی آمریکا مبنی بر حمایت ایران از طالبان را مورد بررسی قرار خواهد داد. نجیب دانش سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت موضوعات مربوط به ادعاها و شواهد در این باره پس از تکمیل بررسی ها با مردم شریک خواهند شد.
موضوع تجهیزات ایرانی را ما همه جانبه این تذکره بررسی میکنیم. هرگاه موارد باشه که نشان به تکمیل تجهیزات کمک شده از طریق کشور ایران حتما این را با شما شریک میگم. در حال حاضر فقط نیاز است که موضوع را باید همه جانبه تحقیق کنیم و بررسی کنیم.
هرچند پیش از این برخی مسئولان محلی در غرب افغانستان چندین بار ادعا کردند که ایران با طالبان کمک تسلیحاتی و برخی همکاری های دیگر میکند، اما در این باره تا حال این مقام ها اسناد و شواهد ارائه نکردند. اما برایان هوک مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور ایران به تازگی برخی سلاح و مهمات را به خبرنگاران نمایش داده است که به گفته وی ایران به طالبان افغان کمک کرده است. آقای هوک همچنان گفته است که ایران از سال 2017 به این سو طالبان را حمایت و به آنان کمک تسلیحاتی می کند. سلاح و مهمات را که مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه به نمایش گذاشت شامل کلاشینکوف، راکت‌های سرشانه‌ای و برخی سلاح‌های سبک و سنگین دیگر بودند. تلاش کردیم در این باره نظر سفارت ایران در کابل را داشته باشیم اما موفق نشدیم. اما ایران پیش از این کمک نظامی به طالبان افغان را رد کرده است. در همین حال برخی اعضای کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مشران و جرگه افغانستان از جامعه جهانی و خصوص ناتو و آمریکا میخواهند تا مداخله آشکار ایران در امور افغانستان را مانع شوند. هاشم الکوزی رئیس این کمیسیون به رادیو آزادی گفت ما در گذشته هم گفته بودیم که ایران در افغانستان مداخله می کند. از جامعه جهانی و ناتو می خواهیم جلوی کشورهای مداخله کننده در امور افغانستان را بگیرند. از سوی هم برخی کارشناسان روابط بین الملل می گویند زمانی که اسناد و شواهد درباره مداخله یک کشور در امور کشور دیگر ارائه شود، شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس مسئولیت خود باید فشارهای جهانی بالای کشور مداخله کننده را افزایش دهد. ودیر صافی یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی همچنان می گوید ایران باید به عنوان یک کشور همسایه از مداخله در امور افغانستان دست بکشد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا می پردازیم به راه اندازی یک نمایشگاه نقاشی در هرات. بیش از 140 اثر نقاشی نقاشان ولایت هرات در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شدند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی سری زده به این نمایشگاه.
پس از 2 سال تلاش، نقاشان آبرنگ هرات آثارشان را زیر یک سقف در نمایشگاه 2 سالانه آبرنگ پانزده هنرهای زیبای پانتون هرات به نمایش گذاشتند. آبرنگ یکی از تکنیک های نقاشی است که نخست رنگ در آب حل شده و سپس توسط قلم مو روی کاغذ مقوا و پاپیروس نقش می بندد. دیدن 143 اثر آبرنگ از 35 نقاش در این نمایشگاه فضای خوبی را ترسیم کرده و آثار این نقاشان به تناسب نخستین نمایشگاه دو سالانه آبرنگ از نظر کمی و کیفی به مراتب در درجه بهتر قرار دارد. توفیق رحمانی رئیس پانزه هنرهای پانتون هرات میگوید که تلاش کردند تا افسون بر آبرنگکاران کارکشته سهمی هم برای تازه واردان در این بخش بدن تا خلاقیت های آنان افزایش یابد.
از نظر کمی تعداد آثار بیشتره. نکته دیگه تفاوتی که موجوده اینه که در نمایشگاه قبلی دو سالانه آبرنگ در اولین دو سالانه نقاشی آبرنگ هرات تعداد آثار هنرجوهایی که آثار ناقبول شده بود، تعداد آثار اینا در اولین دو سالانه کمتر بود. در این دو سالانه تعداد آثار اینا بیشتره و تعداد هنرجوهای بیشتره یا محصلین زیادتره هم در این نمایشگاه آثار اینا پذیرفته شده.
آثار آبرنگ که در این نمایشگاه به چشم میخورد در سبکهای واقع‌گرایانه، طبیعت گرایانه و مفهومی کار شده است. در آثار مفهومی نقاش خواسته است که حالت درونیش را به شیفتگان هنرش به نمایش بگذارد. به گفته رئیس پانزه هنرهای پانتون هرات شمار آثار مفهومی در این نمایشگاه اندک است.
آثار واقع‌گرایانه واقعیت‌های یک محیط نشان میده. بحثای آثار طبیعتگرای ناتوریالیزم مشخصه که گرایش هنرمند یا هنرجو بیشتر با طبیعت، اونسی که با طبیعت داره و هنرجو میایه و تصویر میکشه. و آثار مفهومی آبرنگ هم که او هم یک قدم خوبه در جهت رشد آبرنگ، آثار اکسپرسیونیستیه و حالات درونی هنرمند خواسته که بیشتر به تصویر بکشه.
هر نقاش آبرنگ باید بلدیت کامل با رنگ‌ها داشته باشد. احمدضیا حق‌شناس استاد پانزه هنرها و نقاش میگوید که در تابلوهای آبرنگ هنرمند از رنگ‌های روشن کار میگیرد تا این رنگ‌ها به تیره مبدل شوند. به گفته او هر گونه اشتباه جزئی امکان خراب شدن تابلوهای نقاشی را افزایش می‌دهد و به همین خاطر باید با دقت هرچی بیشتر نقاشان آبرنگ تابلوهایشان را کار نمایند.
آبرنگ یک تکنیک خاصیه که بیشتر تفاوت از با رنگ روغن اینه که مثلا از کسی که آبرنگ کار میکنه باید با رنگ بیشتر آشنا باشه. رنگ روغن باز کمی تفاوت میکنه، آزادتر کار میشه رنگ روغن، ولی در تکنیک آبرنگ شخص باید خیلی با رنگا آشنایی بیشتری داشته باشه که وقتی کار میکنه اثر از دوباره رنگی که زد به صفحه نمیتونه برگشت بخوره. یعنی رنگا بیشتر از روشنی کار میشه، کم کم رنگ تیره را استفاده میکنه.
یکی از نکات برجسته نمایشگاه آبرنگ هرات اشتراک بیشتر زنان آبرنگکار نسبت به مردان میباشد. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند که در حدود 70% تابلوهای به نمایش گذاشته شده کار از زنان میباشد. از تمنا محمدی 3 تابلو در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. او میگوید که آبرنگ به خاطر اینکه با ظرافت و پاکی کار میشود زنان را بیشتر از دیگر تکنیک های نقاشی به خود جذب میکند.
آبرنگ چون پاک است دختر خانم ها زیادتر پاکی رو دوست دار. رنگ پاک است و با آب کار میشه، دیگه مردم هم میپسنده.
شمار زیادی از باشندگان هرات به ویژه محصلین از نمایشگاه دو سالانه آبرنگ دیدن کردند. بازدید کنندگان این نمایشگاه از نقاشی طبیعت و چهره‌های شهروندان افغانستان با تکنیک نقاشی آبرنگ خرسند هستند.
از این خیلی استقبال شد و دیدن شد. یعنی آبرنگ کارهای زیبایی گذاشته شده بود و ما دوست داریم هر سال این نمایشگاه ادامه پیدا کنه و این کارهای نقاشی نو بیشتر و بهترتر مورد دید قرار گیره.
به نظر من وقتی که این نمایشگاه برگزار میشه باعث میشه که مردم بیاین و آثار از اینا ببینن و این خیلی یک فرهنگسازی زیبایی میشه.
کارهای فرهنگی ما به نمایش گذاشته بشه خیلی عالی. نمایشگاه بیشتر باید تلاش به نمایشگاه باشه که کار بالای از این نمایشگاه بیشتره.
نقاشی آبرنگ در یک دهه گذشته رشد چشمگیری در ولایت هرات داشته است. همکنون محصلین در گرایش آبرنگ در پانزه هنرها مصروف آموزش مسلکی هستند. بلند رفتن کیفیت آموزش بر پایه نمایشگاه‌ها و حمایت از نقاشان آبرنگ فاکتورهای مهم برای رشد نقاشی آبرنگ در هرات تلقی می شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
9:20 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را هم خواهید شنید. حالا از مقیم نایب بشنوید که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه استار تریبون در اشاره به حادثه اخیر که در نتیجه آن 3 سرباز نیروهای نظامی آمریکا کشته شدند در یک مقاله به وضعیت امنیتی افغانستان نگاهی انداخته می نویسد. این 3 سرباز آمریکایی روز سه‌شنبه هفته گذشته در انفجار بمی در کنار سرک در ولایت غزنی کشته شدند. 3 روز پیش از این واقعه یک سرباز دیگر آمریکایی در درگیری با جنگجویان شبکه القاعده کشته شد. استار تریبون در این مقاله می نویسد با کشته شدن این سربازان آمریکا شمار تلفات نیروهای خارجی در سال 2018 میلادی که یک ماه به پایان آن باقی مانده به 13 تن رسیده است. اما شمار عساکر آمریکایی از سال 2001 میلادی پس از اینکه نیروها به رهبری آمریکا وارد افغانستان شدند به 2417 تن رسیده است. روزنامه استار تریبون در این مقاله میپرسد که با وجود این همه چرا آمریکا به حضور خود در افغانستان دوام میدهد؟ روزنامه در ادامه مقاله پاسخ داده میگوید اگر نیروهای نظامی خارجی در افغانستان نباشند، گروه‌های تروریستی بار دیگر این توانمندی را پیدا میکنند که از افغانستان برای حمله بر آمریکا استفاده کنند. روزنامه استار تریبون می نویسد اگر نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کنند، طالبان ساحات تحت تسلط خود به خصوص در جنوب افغانستان را توسعه می دهند. روزنامه در کنار طالبان از تهدید و خطراتی که از سوی گروه داعش و شبکه القاعده متوجه می باشد نیز یاد کرده است. روزنامه واشنگتن اگزامینر در باره تعیین قماندان جدید نیروهای آمریکایی در شرق میانه تبصره کرده است. روزنامه میگوید بریج جنرال فرانک میکنزی به کنگرس آمریکا معرفی می شود که به حیث قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا در شرق میانه تایید شود. اهمیت این مقام در آن است که با نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان سر و کار دارد. روزنامه بریتانیایی گاردین و تعدادی از روزنامه‌های دیگر از اتهامات بدرفتاری و تجاوز جنسی بر اعضای تیم فوتبال زنان افغان از سوی مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان یاد کرده می‌نویسد فیفا یا فدراسیون بین‌المللی فوتبال می‌خواهد که به این مسئله به طور جدی رسیدگی شود. در این حال یوسف کارگر معاون فدراسیون فوتبال افغانستان این اتهامات را رد کرده است.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 استید. قرار است رهبر تحریک لبیک پاکستان و چند رهبر دیگر آن به دخالت در تروریسم و فتنه انگیزی متهم شوند. این را وزیر اطلاعات پاکستان گفته. بیشتر با مصطفی صدیقی.
حکومت پاکستان گفته است که رهبران بازداشت شده یک گروه تندرو اسلامگرا را به دست داشتن در تروریسم و فتنه انگیزی متهم خواهد کرد. فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان روز شنبه گفت که خادم حسین رضوی رهبر تحریک لبیک پاکستان با چند رهبر دیگر این گروه تحت نظارت گرفته شدند.
آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تحریک لبیک کے جو تمام لیڈرز ہیں
او میگوید ما فیصله کرده ایم که علیه رهبران تحریک لبیک اقدام قانونی شود. پیر افضل قادری، خادم حسین رضوی، پیر عنایت الحق شاه و حافظ فاروق الحسن تحت نظارت درآمدند.
حفاظتی تحویل میں جو لوگ لیے گئے ان میں یہ لوگ بھی.
راجع ظفرالحق رهبر مخالفان در سنای پاکستان روز شنبه به رادیو مشال گفت که حکومت در قضیه مربوط به رضوی بسیار زیر فشار است.
پرشر بڑا تھا
او میگوید فکر میکنم حکومت زیر فشار زیاد بود. مقام های عدلی گفتند اگر دیگر شهروندان چنین چیزهای منتشر کنند حکومت در برابرشان اقدام میکند. پس در برابر رضوی چرا نه؟ پس از آن که استره محکمه پاکستان حکم اعدام بر آسیا بیبی یک زن مسیحی را در 31 اکتبر برداشت، تحریک لبیک پاکستان دست به مظاهره زد. آسیا بیبی در سال 2008 به اتهام اهانت به مقدسات اسلامی بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. رضوی و بیش از 3000 تن از عواداران او در جریان تظاهرات در مورد قضیه آسیا بیبی بازداشت شدند. رضوی و دیگر رهبران تحریک لبیک پاکستان به تحریک خشونت و ابراز سخنان فتنه انگیز علیه نظام قضایی و اردوی پاکستان متهم هستند. اکنون احتمال دارد خادم حسین رضوی و دو رهبر دیگر تحریک لبیک پاکستان به حبس ابد محکوم شوند. رضوی در سال 2016 تحریک لبیک پاکستان را ایجاد کرد و این گروه به عنوان یک حزب سیاسی در پاکستان ثبت شد. تحریک لبیک پاکستان در انتخابات ماه جولای در این کشور دو کرسی را در پارلمان ایالتی سند از آن خود کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان. برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج تا پایان ماه روان میلادی ختم خواهد شد. این برنامه در سال 2012 آغاز شده بود. بیشتر با نصرت پارسا.
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان میگوید CBR یا برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج تا پایان ماه روان میلادی ختم خواهد شد. عبدالفرید احمد سخنگوی کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت با ختم برنامه CBR بست‌های مربوط به این برنامه در 15 وزارتخانه کلیدی تحت پوشش یک پروگرام جدید زیر نام تغییر قرار خواهند گرفت.
اما بر از اینکه ظرفیتایی که فعلا توسط پروگرام جذب شده در حکومت، کمیسیون با بانک جهانی مذاکره کردند و تنها برای حدود 15 وزارتخانه که عایداتی و کلیدی است یک برنامه دیگر آغاز کردند تا امو بستایی که از اوجا است و حیاتی و اساسی است اونا را تمویل بکنند.
برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج یا CBR در سال 2012 میلادی آغاز شد که بر اساس آن قرار بود تا سال 2017 بیش از 1500 تن برای پیشبرد بخش‌های اساسی حکومت با معاش‌های بلند در سکتورهای مختلف ادارات خدمات ملکی جذب شوند. کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفته است این برنامه در سال 2016 به ناکامی انجامید و حکومت در آن زمان توانست تنها 160 تن را به این برنامه جذب کند. با گفته سخنگوی کمیسیون، بانک جهانی که تمویل کننده این برنامه بود به همین دلیل در سال 2016 75% بودجه CBR را مسترد کرد. مسئولان در کمیسیون اصلاحات اداری میگویند سرانجام این کمیسیون با پول باقی مانده این برنامه در سال 2017 توانست سقف تعیین شده برای جذب 1500 تن را تکمیل کند. حالا که کمتر از یک ماه دیگر به ختم این برنامه باقی مانده و کمیسیون اصلاحات اداری آماده شده تا تنها بست‌های 15 وزارتخانه کلیدی را تمویل کند، سرنوشت بقیه بست‌ها چی خواهد شد؟ عبدالفرید احمد سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری میگوید بقیه بست‌ها از بودجه ادارات مربوط تمویل خواهند شد، یعنی به گفته وی با ختم CBR قرار نیست کسی بیکار شود. در همین حال برخی انتقادها نیز نسبت به عملی شدن برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج یا CBR موجودند. عبدالله قرلق یک عضو مجلس سنای افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت
CBR که نیت و اراده و کدام برنامه‌ای که در قبال CBR داشتن خوب بود، اما چون کل پروسه در اختیار سرایت CBR نبود که ما مطمئن شده باشیم از شفافیت از این پروسه، دیگه من متاسفانه که در این بخش‌های دیگه مثلا ما خود اداره مربوطه یا مثلا اصلاحات اداری دیگه اینا دست داشتن دخیل بودن، به او خاطر حق به اقدار نمی رسید.
به گفته آقای قرلق برنامه جدید تغییر که در 15 وزارتخانه جاگزین CBR می شود باید در آن شفافیت به گونه جدی در نظر گرفته شود. مسئولان در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز می گویند شفافیت در استخدام افراد و آوردن اصلاحات در ادارات خدمات ملکی از خطوط سرخ فعالیت های آنان می باشد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
نه و 30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. مقام های امنیتی ولایت کندهار از کشته شدن نزدیک به 50 شورشی طالبان در ولسوالی های معروف و شاه ولیکوت این ولایت خبر دادند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه 5 ولایت دیگر را اعلام کرد. این کمیسیون پیش از این نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در بیش از 10 ولایت را با مردم شریک ساخته است. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی بر آزادی رفت و آمد کشتی ها در بحیره آزوف اصرار ورزیده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که در مورد تنش میان کشورش و اوکراین بر سر رویداد اخیر در بحیره سیاه به گونه مختصر با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگو کرده است. و پریانکا چوپرا هنرپیشه شناخته شده سینمای بالیوود امروز با نیک جوناس آوازخوان معروف آمریکایی طبق آیین مذهبی هندو عروسی می کند. فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 108.5 شنیدید. بیشتر در صفحه اینترنت ما و همچنان فیسبوک ما شنیده و خوانده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
من جعفر احمدی با همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم. ابتدا هوای تازه و به دنبال آن حقیقت چیست را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید که از گزند حوادث روزگار به پناه اعلی باشید. در برنامه این هفته هوای تازه رادیو آزادی روی مشکلات اقتصادی آن اید از محصلانی که توسط بورسیه های دولتی به خاطر ادامه تحصیل به خارج از کشور معرفی شدند اختصاص یافته است. این محصلین ادعا دارند که مدت ماش تعیین شده از سوی دولت افغانستان برایشان پرداخت نمی گردد.
مثلا این افغان به بسیار مشکلات ایجاد دست پنجه نرم میکنند در فدراسیون روسیه. یکی از اون مشکلات نپرداختن معاشات محصلین به موقع هست.
در افغانستان یک مرجع واحد وجود نداره.
نظر به مقرره بورسی های تحصیلات عالی مستحق یک مقدار مدد معاش میشه که دولت افغانستان باید دور بپردازه.
ادارات زیر ربط به پاسخ ادعاهای محصلین معرفی شده چی میگویند؟
اخیراً یک سلسله گزارشات هم به ما هم رسیده. حالا ما هم اطلاعاتی داریم که مشکلاتی وجود داره.
به زودترین فرصت مشکلاتی که در زمینه بورسیه های کشورهای متعدد وجود داره ما اقدام خود میکنیم و با وزارت محترم خارجه ایر شریک میسازیم.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان به منظور بلند بردن سطح دانش جوانان افغان با حدود 39 کشور جهان قراردادهای تحصیلی را منعقد کرده است که این بورسیه ها دارای نوعیت و قانون جداگانه به گونه گروپی، شخصی و دولتی می باشد. بورسیه های تحصیلی دولتی طوری است که بر علاوه فراهم نمودن تمام امکانات تحصیلی و بود و باش، یک مقدار پول را برای هر محصل جیب خرج گویا تحت نام مدد ماش نیز می پردازند که هر محصل بعد از اتمام موفقانه هر سمستر و ارائه گزارش تحصیلی مستحق می گردد. شماری از محصلان افغان که از سوی وزارت تحصیلات عالی به خاطر ادامه تحصیل به خارج از کشور مرفی گردیده اند، آنها ادعا دارند که ادارات زیربط مطابق قانون بورسیه ها مدد ماش تعیین شده را ماه هاست که برایشان نپرداخته است. محی‌الدین فرزامی یکی از محصلین افغان که مدت 14 ماه در شهر مسکو مصروف فراگیری درس است، با وجود طی مراحل و تکمیل گزارش درسی خیش، اما تاکنون مدد ماش تعیین شده را از سوی ارگان های زیربط دریافت نکرده است.
با استفاده از یک بورسیه دولتی بعد از برای نمودن امتحان آمدیم در اینجا، حدودا یک سال و دو ماه یعنی 14 ماه میشه که ما در اینجا مصروف تحصیل هستم. سال اول که دوره زبان است و موفقانه سپری کردیم، حالا سمستر اول دوره ماستری ما میخوانم. نظر به مقرره بورسیه های تحصیلات عالی، هرگاه محصلی که از طریق تحصیلات عالی به بورسیه را پیدا میکنه و به خاطر ادامه تحصیل به خارج از کشور میره، مستحق یک مقدار مدد ماش میشه که دولت افغانستان باید او را بپردازه. ولی تقریبا یک سال و دو ماه که 14 ماه میشه ما در اینجا مصروف تحصیل هستیم و هر باری که دوره زبانم که موفقانه سپری کردیم، تصدیق نامه‌ایش و تمام اسنادش تسلیم سفارت کردیم، ولی تا کنون برای ما هیچ گونه پولی که ما مدد ماش ما میشه برای ما داده نشده. وقتی که ما با سفارت میگیم چرا چنین است، اونا میگن که مشکل از وزارت خارجه است. وقتی با وزارت خارجه تماس میگیریم، میگن با ما نمبرای مکتوب و چیزا را میتن، میگن که ما آخر سال کردیم ما شیطان. ولی ما نمیفهمیم مشکل از کیست. امیدوار هستم با مشکل ما را به گوش دولت مردا برسونین تا راه حل برای ازی باشه.
شماره از محصلان افغان در کشورهای میزبان میگویند که آنان از وضعیت بد اقتصادی رنج میبرند. از یک سو دولت افغانستان مطابق قانون بورسیه های دولتی مدد معاش را در نظر گرفته بود نمیدهد و از طرف دیگر دولت میزبان اجازه کار را برای محصلان نمیدهد. از دانشمند دانش یکی از محصلان افغان در کشور روسیه بیشتر میشنویم.
در بخش مشکلات محصلین خدمتتان عرض کنم که در افغانستان یک مرجع واحد برای توزیع بورس‌ها وجود ندارد. مکتوب‌ها گم میشه از وزارت خارجه، یک تعداد از وزارت تحصیلات عالی که میان ماش میگیرن و یک تعداد که با وجود وزارت تحصیلات عالی معرفی کرده یا مکتوبشان گم شده از وزارت خارجه یا مشکل دیگه خلق شده، دولت بر اونا ماش نمیده و یک تعداد را هم که ماش میده ماشا از با بسر وقت نمیرسه. همه با مشکلات اقتصادی روبرو هستن. اجازه کار محصلین نداره. اگر او را بعض وقت اگر پلیس محصلین دستگیر میکنه در کار، حتی سبب میشه از کشور اخراجشان کنه. بعض وقتا اختاریه و بعض وقتا هم از پنتون اخراج میکنن.
یکی دیگر از محصلان افغان در کشور مالزیا نیز از نپرداختن مدد ماش هایشان شوکی اند. وی که با اسم مستعار محمد صدای خود را به برنامه هوای تازه رادیو آزادی فرستاده است، میگوید که مشکلات اقتصادی محصلان افغان در کشور مالزیا حتی تاثیرات منفی بالای درس های آنان گذاشته است.
مشکل عمده که متاسفانه محصلین افغان اینجا همراهش روبرو است و مشکل مالی است. محصلینی که اینجا بسر میبرن از طریق وزارت تحصیلات عالی برای ادامه تحصیل به کشور آمدن، متاسفانه همون پول که برای ادامه تحصیل برای محصلین در نظر گرفته شده و بنابر دلایل مختلف به موقع به دست محصلین نرسیده، این خودش باعث این شده که محصلین تمرکز خود نسبت به درس‌های خود از دست بدن. خواهش ما از مسئولانی است که مشکلات ما محصلین در نظر داشته باشن. حتی با خبر هستم که بعضی از محصلین از کشور درخواست پیسه میکنن، پول قرض میکنن و مشکلات خود رفع میسازن، که خودش یک مشکل بزرگ است. خواهش ما نسبت به مسئولان بزرگواری است که مشکلات محصلین در نظر بگیرن که انشالله ما بتانیم با دست پر به کشور خود برگردیم و خدمت کنیم.
فرهاد صدری نیز از جمله محصلین است که در کشور روسیه مصروف پیشبرد ادامه تحصیل خیش می باشد و می گوید که محصلین افغان در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و به هر اداره مربوطه که مراجعه می کنند پاسخ معقول دریافت نمی نمایند.
محصلین افغان با بسیار مشکلات زیاد دست پنجه نرم میکنند در فدراسیون روسیه و یکی از اون مشکلات نپرداختن معاشات محصلین به موقع هست که دولت افغانستان تا هنوز به مدت یک سال شده یا یک نیم سال معاش محصلین پرداخت نکردند، بنابر دلیلی که اصلا هیچ معلوم نیست سه وزارتی که وزارت اصلاحات عالی، وزارت خارجه و وزارت مالیه دلیل اصلا بر ما درست ارائه نمیکنند و میگن که مسئول شما نیستیم.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی متمرکز بر موفقیت ها
در پهلوی وظیفه رسمی چند عدد تابلوی را کار کنم.
ابتکارات
این ربات ما تقریبا 3 سال میشه سرش کار میکنم. این ربات 7 ویژگی داره.
مشکلات جوانان
ده ها جای سیوی تسلیم کردیم ولی هیچ یک جای ما را نخواسته که بیم به اینترویو.
و دریافت راه های حل آن است.
او افکار منفی را کنار بگذارن و حرکت بسیار مثبت داشته باشن تا ای که به مو هدف خود برسن.
خواستیم در این باره نظر منصوبین وزارت تحصیلات عالی را داشته باشیم. فیصل امین سخنگوی این وزارت می گوید که محصلین ما نماینده ها و سفیرهای ما در کشورهای خارجی هستند و ای افزود که این مشکل را با وزارت خارجه در میان می‌گذارند، زیرا که پروسیجر تادیات مدت معاش محصلین طی تفاهم‌نامه با وزارت خارجه و دیگر ارگان‌های مربوطه مختصر ساخته شده است.
به زودترین فرصت مشکلاتی که در زمینه بورسیه‌های کشورهای متعدد وجود داره ما اقدام خود میکنیم و با وزارت محترم خارجه ایر شریک میسازیم. نشست و تفاهمی که با وزارت محترم خارجه و سایر ارگان ها صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم که دیگه امور لست را که ما در ابتدا یک مسئله را اعزام میکنیم، یعنی این ضرور نیست که تاییدی وزارت تحصیلات عالی را بگیرن، چون امی پروسه زمانگیره که در طی مراحل اسناد وجود داشت به مو یک نقطه پایان گذاشته شد. خوشبختانه این نهایی شد، بنان ما کوشش خود از این جانب میکنیم. در این قسمت بازم تاکید میکنم تفاهمی که صورت گرفته وزارت محترم خارجه مستقیم با بدست آوردن تخصیص در قسمت اجرای مدد معاش های محصلان ما میتونن اقدام بکنن. اگه حل نشد بازم ما اینا جزئیاتش همراه وزارت خارجه جستجو میکنیم که چرا مثلا حل نمیشه. در مجموع اگر کدام مشکل تکنیکی وجود نداشته باشه، مدد معاش که قبلا از طریق بودجه دولت افغانستان در نظر گرفته شده و کشورهای متعدد او حقشان است قابل پرداخت.
به خاطر ریشه یابی و دلیل نپرداختن مدد معاش محصلین افغان در خارج از کشور مراجعه کردیم به وزارت خارجه افغانستان و موضوع را با توریالای غیاسی رئیس روابط فرهنگی این وزارت شریک ساختیم. علت را عدم ارائه گزارش تحصیل محصلین به موقع و سهل‌انگاری در فرستادن اسنادهای محصلین از سوی سفارتخانه ها به مرکز بیان نمودند. آقای غیاسی در ادامه سخنان خود افزود
بنابر به اسلامی بروکراسی که وجود داره گاهی بودجه نمی باشه، سفارت ها هم به موقع کار انجام نمیتن، هم خود محصل نقش داره در این مسئله، هم سفارت نقش داره و هم ما و هم وزارت و هم وزارت تحصیلات عالی، 4-5 ارگان در این مسئله که در بروکراسی طولانی شما فکر کنین این دور میزند چقدر جا آره. این پول هیچ وقت سوخت و سوز نداره، این دیر زود میشه سوخت و سوز نداره، قطعا او به کسی دیگه داده نمیشه و در حساب سفارت باقی میمانه. بنابراین تا 6 ماه ما میتونیم بر ما قابل قبول باشه، اما سوالم قابل توجیه نیست، باید این مسئله جدی گرفته شود.
در ادامه سخنان خود آقای غیاسی گفت که برای حل مشکلات محصلان در خارج از کشور بعض برنامه ها و پلان هایی را در نظر دارند.
رهبری وزارت خارجه هدایت دادن که یک هیئت ترکیب از ریاست روابط فرهنگی و ریاست مالی و اداری وزارت امور خارجه به مسکو و همینطور به دو کشور دیگه که حالا ما هم اطلاعاتی داریم که مشکلات وجود داره سفر میکنن، شاید در 15 روز آینده منتظر ویزا هستن، محصلین ادلا پیدا بکنن و مراجعه بکنن و عرایزشان را مطرح کنن. و حال ما برای حل مشکل دائمی پیشنهاد ما ایست که یا طرح مشترک ما با وزارت تحصیلات عالی است که بتانیم محصلین به مجرد که جا به جا میشن بلد میشن در کشور محل تحصیل اینا بتانن اکاونت نمبر بانکیشان بسازن و به ما خبر بدن که از کابل مستقیما برشان فرستاده شود که دست یک بروکراسی طولانی دیگه کوی عبارت از سفارت از برای توزیع قطع میشه و مستقیم در اختیارشان قرار میگیره.
امید که با فرستادن هیئت از سوی وزارت خارجه افغانستان مشکلات محصلین افغان در خارج از کشور حل گردد. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته روی پیشرفتها و چالشها در ولایت لغمان بحث کرده ایم. در برنامه این هفته حقیقت چیست با سفننگ والی لغمان مصاحبه کردیم. امید شنونده‌های عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. تشکر والی صاحب از اینکه فرصت دادین. در اواخر ولایت لغمان از درجه سوم به درجه دو ارتقا یافت. این پیشرفت بالای وضعیت امنیتی اقتصادی چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟
تاثیرگذاری بسیار عمیق داره از چند لحاظ. اولا اگر در احصای نفوس تعداد نفوس لغمان محاسبه شود، ما فعلا بیش از 1,000,000 جمعیت داریم در لغمان، ولی اگر محاسبه شود فعلا بر ما 400,000 جمعیت ما را محاسبه کرده که به تناسب از این خدمات به ما میتن، مثلا در کلینیک، در معارف، در صحت، در سایر بخشا. اول وقتی که تثبیت شود و قبول شود همه تعداد نفوس ولایت لغمان، در اون صورت ما به آسانی میتونیم که همه امتیازاتی که قطعی پیوند است او را کمایی کنیم. بودجه اضافه میشه، تشکیلات اضافه میشه، تعداد واحدهای اداری اضافه میشه، بعضی از ریاست هایی که نداریم او اضافه میشه و هم به اساس نمایندگی مردم در البته ولسی جرگه و مشران و جرگه و سایر مجالس نمایندگی ما بیشتر میشه. من فکر میکنم یک امتیاز بسیار بزرگ است.
خب برای ازدیاد واحدهای اداری پلان در نظر است؟
طبعا پلان ما تقدیم کردیم، پیش کردیم. 7 ریاست و آمریت باید اضافه شود. مثلا اساسی ترین ریاست ها را مثل ریاست تجارت، ریاست صنایع، ای ریاست به معادن، آمریت به معادن به ریاست تبدیل شود. بعضی اداره ما مثلا آمریت است، مثل آمریت ترانسپورت، این به ریاست تبدیل شود. و تقریبا چندین واحد دیگه ما که به حد یک مدیریت است، یه باید انکشاف پیدا کنه و بزرگ شود.
میخوایم یک نقطه را اشاره بکنم که آمریت تحت نام اقوام و قبایل در ولایت لغمان فعالیت داره. این در حال است که ولایت لغمان قبایل ندارد. پس این آمریت فعالیت و کارکردش به چی معناست؟
ریاست اقوام و قبایل است، یعنی با یک آمریت است در حدود آمریت، ولی مسائل را که تعیین میکنه به اساس یک تقسیم پلان کاری مرکزی است. مثلا رسیدگی به منازعات، رسیدگی به مشارکت اقوام در ادارات و سهمگیری ها و مسائل منازعات که واقع میشه و از این قبیل مسائل داره. ولی بالفعل زمره کاری بعضی از ریاست ها شاید کم به نظر بخوره، ولی همو کم هم باید زیر پوشش باشه و بسیاری از مسائل حمایت های مردمی ره هم از طریق اداره قبایل ما با پیش میبریم. یعنی زمره کاری داره اما مکمل خالی نیست، یک بخش کارا را داره.
حکومت افغانستان در زمینه مبارزه با فساد اداری یک تعهد واضح به جامعه جهانی کرده است. در ولایت لغمان در کدام بخش ها و در کدام سطح با فساد اداری مبارزه صورت گرفته است و آیا شما راضی هستین؟
اگر مبارزه با فساد هدف دوسیه باشه که چند دوسیه فساد پیشه ها ترتیب شده، باز به حدود مناسب است. اما اگر مبارزه با فساد جلوگیری از فساد باشه، تدابیر وقایوی باشه، یک ساحه بسیار بزرگ ما زیر پوشش داریم. مثلا میکانیزم های شفافیت تطبیق پروگرامه، میکانیزم هایی که تدارکات منظم میسازه و جوابده میسازه، شفاف میسازه. سر ازی کار کردیم و برای جلوگیری از فساد، یعنی فساد اداری تنها پول نیست، تنها مسئله استفاده از صلاحیت ها نیست، بلکه یک ساحه بسیار بزرگ داره. مثلا غصب زمین ها، جلوگیری، وقایه، توزیع عادلانه نمرات زمین، کلش در بر گرفته. از او خاطر ما در ساحات مختلف کار کردیم که فساد به صفر برسانیم، یا وقوع فساد باید کم بسازیم و یا جلوگیری مطلق کنیم. و لغمان در مجموع امکان فساد داشت کم است. ما بندر نداریم، گمرک نداریم، ترانزیت خاص در این منطقه نیستک، معادن خاص نیستک، یعنی تو یک کاری نیست که از او یا قاچاق صورت بگیره یا یک زمینه فساد مساعد بسازه. سرحدات نیستک که یک بخش باشه. از او لحاظ ما فکر میکنم یعنی یک همو بستر کلان برای فساد و وقوع فساد کم است.
اما در چاره سرخکان یا پستی که وجود داره و در بخش ترانزیت انوز هم پولهای غیرقانونی عقد میشه، یک نگرانی از دید شما نیست؟
یک اگر کدام راپور بیاید طالب به ما راپور نشده دیر خازی میگن، یعنی یک بخش از فساد است ولی به شکل دیرینش کلاسیک، اما برای ما راپور نامده و نه همه تو شکایت آمده در این بابت. اگر تو ادعای وجود داشته باشه، کس ثابت میسازه، کسی دیده باشه، مستند بسازه، طبیعی که پیگرد عدلی ما میکنیم.
در زمین غصب زمین، جناب والی صاحب، چقدر زمین های دولتی در لغمان غصب شده و چه مقدار از چنگ غاصبین بیرون کشیده شده؟
در سه بخش ما در بخش زمین کار میکنیم. یکی تقسیم عادلانه نمرات زمین که مطابق به قیمت، سابق قیمت یک نمره زمین 8000 افغانی بود، ما به 124000 افغانی و بعضی از قیمت ها را به 150000 افغانی بلند بردیم. از او خاطر کمیشن کارهایی که در وسط کار میکردن که زمین 8000 را به 30000 میفروخت یا به 40000 میفروخت، او را مستقیما ما قیمت زمین به متناسب بازار ساختیم. از او خاطر قشر اما فساد پیشی که در غصب و در تصرف زمین کار میکرد او از میان برداشته شده. مسئله دوم، شوراهای جلوگیری از غصب زمین ایجاد کردیم در مرکز. مثلا 15 شورا را ما ایجاد کردیم. هر شورا 11 تا 13 نفر اعضا داره و اینمیا در منطقه خود هر جایی که تصرف غصب باشه تصرف میکنن، اقدام میکنن و به شهروالی گزارش میدن و خودشان هم صلاحیت ازی را داره که جلوگیری از غصب کنه. از او خاطر یک میکانیزم مردمی را برای جلوگیری از غصب هم ایجاد کردیم. مسئله سوم، توزیع زمین به اساس یک سیستم بیومتریک صورت میگیره. اگر تو 50 نام داشته باشی، بیومتریک فقط نشان انگشتت به یک آدم یک نمره زمین توزیع کرده میتونه. یعنی تکنولوژی را هم کار گرفتیم که جلوگیری از غصب زمین کنه. سوالتان این یک میکانیزم بود. این که چی مقدار زمین ها از غصب پاک شده، تقریبا شاید در 7 ماه گذشته حدود 20 تا 30 هزار جریب زمین پاک شده باشه و یا تصفیه دعاوی شده باشه.
در گذشته یا حالا در شهرک سلطان غازی بابا نمراتی که به مردم توزیع شده انتقادایی است که غیر عادلانه بوده و به غیر مستحقین این نمرات زمین توزیع شده است. نظر شما در این مورد چیست؟
از مدت 5 ماه میشه که به اساس فرمان توزیع نمرات زمین، توزیع نمرات رهایشی بند است. به خاطر از این بند است که ما ایره باید تصفیه کنیم. ما تصفیه کده میریم، یک حدود شاید 1000 تا 1500 نمره را ما پیدا کنیم که یا تکراری توزیع شده یا برای غیر مستحق توزیع شده، یا مطابق به قانون که توزیع شوه باید در 6 ماه یک شخص تصرف کنه و را تعداد بسازه، تعمیر بسازه، ساختمان بسازه، اگر مسترد میشه. نمرات قابل استرداد ما داریم، نمراتی که دوگانه توزیع شده داریم و نمراتی که غیر عادلانه یا نادرست توزیع شده هم داریم و کتگوری چهارمش که نمره، بعضی نمرات از 8 بسوه توزیع شده، بعضش 10 بسوه توزیع شده، یا شهرک او را پلان شهری غلط ما برش گفته میتونیم. این کلش یعنی هر چهار کتگوری از این قابل ترمیم است.
خب کدام بررسی آغاز شده؟ کسایی که غیر مستحق است یا دو یا بیشتر از دو نمره زمین اخذ کردن، این دوباره مسترد شود؟
طبعا ما بیشتر اشاره کردم که حدود 1,000 تا 2,000 نمره را از این کتگوری داریم که قابل استرداد است و قابل ترمیم است و قابل تقسیم مجدد است. ما داریم بله.
یک نگرانی در اکثر ولایت هایی است که برخی از اعضای ولسی جرگه و اعضای شورای ولایتی در کارها یا امورات ولایت مداخله می کنند. آیا شما هم با چنین چیزی در ولایت لغمان روبرو هستین؟
نه انشالله خوب است، در لغمان مناسب است، روابط بسیار حسنه داریم با اعضای شورای ولایتی ما، بزرگای ما در شورای ملی، باردوش روابط ما خوب است و انصافا بسیار کم، حتی هیچ موردی من ندارم که خلاف قانون کسی یک مطالبه را کرده باشه. اگر کس در مقابل قانون استادگی کنه، طبیعی است که مطابق قانون کار را ما میکنیم که قانون ایجاب میکنه.
به عنوان پرسش آخر، بند برق وطنکتو که قرار است در ولایت لغمان تأسیس شود، کارهایش تا کدام حد پیش رفته و تهدید داعش در برابر از این چگونه است؟
از داعش تهدید یک جمله که داعش خو آرزوی از ایره داره که نفوذ کنه، سرایت کنه به لغمان، اما به صورت قطع انشالله نمیتونه، چون پیش زمینه های که برای داعش زمینه نفوذ مهیا میسازه به صورت کامل در اینجا وجود نداره. چی زمینه های فکری باشه، چی زمینه های حضور فیزیکی باشه یا به اصطلاح نفوذ فیزیکی باشه نمیتونه. از لحاظ فکری داعش یک فکر به اصطلاح قابل قبول نیست برای مردم، و هم از لحاظ فیزیکی داعش به یک منطقه صعب العبور و مغلق و از لحاظ اکمالات سخت و دشوار مواجه میشه. این کوههای بلند در ارتباط با پروژه های بزرگ ملی که در لغمان وجود داره، مثل وطنگتو یک بند است که هم بند است، بند برقام است و آبگردان هم است و برای آبیاری و زراعت هم از او استفاده میکنیم، و کانال شهیر ما داریم که یک برانچ از کلگوشت است، یعنی بند کلگوشت است، و هم ما مثلا گمبیری را یک پروژه داریم که پروژه 3 ولایت است، کنر و ننگرهار و لغمان. ای هم یک پروژه است که هم نزاکت سیاسیش اگر تکمیل شوه، هم سرویش، هم جیوتکنیکش و هم دیزاین از این مکمل است. فقط برای ساختمان، برای زیربنا باید قرارداد از این بره، یعنی به تدارکات اگر میره. اما کلگوشت و وطنگتو هر دو بند برای پروسه دیزاین آماده است، یعنی یک تای مراحل تدارکاتی دیزاین از او باید صورت بگیره. از او خاطر انشالله ای تکمیل میشه، در یک مرحله خوبی، در یک استیج بسیار خوبی هر دو بند واقع شده. ادارات زیر ربط که وزارت آبیاری است، انرژی، یا باید سرعت بتن همین پروگرام تدارکاتی از هر دو بنده، و از کانال شایی که تقریبا 90 کیلومتر در بر میگیره، 15 کیلو از این کیلومتر از این آماده از این است که به تدارکات بره. کار ساختمانیش، کار تدارکاتیش یعنی دیزاین شده و از کار ساختمانیش باید بره با اعلان تدارکاتی. این پروژه های بزرگ انشالله یک سال یا یک نیم سال به منصه اجرا قرار میگیره انشالله.
تشکر از اینکه برای ما فرصت دادید.
سر زد بخانم دیشب خیال زد بخوانم، سر زد بخوانم، روشن نمود و روشن نمود و گل بی ویرانه مرا، ویرانه مرا، روشن نمود و گل بی ویرانه مرا، ویرانه مرا. خاطرم از دست روزگار، از دست روزگار، من خود شکستم، خاطرم از دست روزگار، از دست روزگار، مشکن با سنگ، مشکن با سنگ، آب سب پیمانه مرا، پیمانه مرا، مشکن با سنگ.